رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
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 بهترین تمنیات و با گرمترین سلام ها به هر کدام از شما دوستانی عزیز. این گفتار ویژه آینده ساز است که در این ساعت ها چون عادت از شما دور بودن نمی خواهد
و با کلوار پر از بحث و صحبت های جالب و آهنگ های شنیدنی وارد منزل های شما می شود. درود به دوستی مهربانی آینده ساز، امیدوارم ما را شناختید. عبدالله عاشور هستم، همراه با همکاران خوبم دختران زیبا آینده ساز زرنگز و صحبه در خدمت شما.
تشکر عبدالله، از شرم سوپ سرخ شدیم. دوستی عزیز شما خوبید؟ باز یک هفته نوی کاری را برایتان تبریک میگویم. امیدواریم روزی اولی این هفته پر محصول و با موفقیت بود.
ولی اگر این روزتان خوش گذشت، پس تمام هفته برایتان خوش و سر محصول خواهد بود. دیگران رو نمیدونم، من به این باور دارم، زیرا خودم چند بار تجربه کردم. همین که روزی دوشنبه کارم برور گرفت و تبم خوب بود، دیگر تمام هفته چنین خواهد بود.
ولی من نوابسته از روز و تاریخ و ماه، هر صبح خود را روحان به این آماده میکنم که امروز حتما روز خوب می شود و همه کارم برار می گیرد. این راه بهتر است به فکرم زرنگیز.
شاید
می گویند اگر آدم خود را به چیز آماده کرد، حتما به خواست خدا به آن می رسد.
خب اگر به این صحبت و مشورت های دو متخصصی آینده ساز گوش کرده شنیم، برنامه و موضوع های داغ این روز فراموش می شود. برای همین با زرنگیز و عبدالله تشکر و دیگر دوستانی آینده ساز برای کار و تعبی خوش. ولی حالا نوبت معرفی موضوع های صحبت امروز است.
راست واقعا موضوع های امروزه آینده ساز از هوای تابستان دوشنبه هم گرم و دختر است. امروز در برنامه
امپرور مثل پشه است که با فیلم جنگد. چرا مقامات میخواهند سازمان حقوق شناسان جوان امپرور را ببندند؟
مردم کدام منطقه تاجیکستان با سوادتر است؟ قبلا بدخشانی ها با سوادترین تاجیکان دانسته می شدند، اکنون سغدی ها در این سم پیش صفند.
تحمل پذیری در میان جوانان زمانوی و مذهبی کم می شود. یا چرا جوانان با سطر و رشدار با همسالان دنیوی و اروپایی پوش خود چندان دوستی ندارند؟
کی را می توان خوشبخت گفت؟ مثلا شما آیا می توانید با دهان پر بگید که من خوشبختم؟ نظر پرسی هم داریم راجع به خوشبختی در تاجیکستان.
در برابر این خبر و موضوع ها باز در نشر امروزه آینده ساز چی ها داره؟ بله بله، ترانه، ترانه های خوب و شنیدنی. و حالا بیایید شروع میکنیم با یک آهنگ. آهنگ در وصف منطقه های تاجیکستان، سغد و ختلان، بدخشان.
باشد که تا درخشی، با نوری خوش درخشی. باشد که تا درخشی، با نوری خوش درخشی. آهنگی را داریم، باشه بایی بدخشی. 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 سگاری سازیش کن، خاطر نوازیش کن. سقیصه محبت، اثر دیرازیش کن. مسرور می آیم، شما را دوست می داریم. بس مسرور می آیم، شما را دوست می داریم. ستاری سازیش کن، خاطر نوازیش کن. سقی سعی محبت، اثر دیرازیش کن.
سایه محبت اثر فیروزیش کرد چرخ و فلک
اوهنگی که ما رو یک برای به سه منطقه به کوههای بدخشان و زرفشان و ختلان باستانی برد. جانی بیگ در این اوهنگش موسیقی منطقه ها، اوهنگ ها به شیوه بدخشی، رقص ملک و صوت فلک ختلان و شش مقام سغدی را خوب تعریف کرده است.
بله، اما از جهت رقص سرود یا عموماً صنعت کو معلوم، قریب هر سال آزمون‌های ترانه‌خوانی، فلک و شش مقام خوانی گذرانده می‌شود و توسط این آزمون‌ها و هنرنمایی صنعتکاران ما می‌توانیم خلاصه کنیم که کدام منطقه از این جهت پیش صف است. اما از جهت سوادناکی بچه‌ها می‌توانید بگویید که مردمی کدام منطقه بیشتر سوادناکند؟
اصلاً تو جای من می‌دونم تحقیقات سال‌های قبلی معین کرده بودند که بیشتر مردمی بدخشان به فرق از دیگر منطقه‌ها سوادناکند. اگر همین خیل هم ببینی، یکی از طلبات اصلی جوانان این منطقه هنگام خانوادارشوی، خواه پسر باشد خواه دختر، این داشتن معلومات عالی است. در این منطقه به فرق از محل‌های دیگر کشور، دختران صاحب معلومات خریداری بیشتر دارند.
بله، زمانی شوروی هم بدخشان از جهت سوادناکی در جای اول قرار داشته است، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که وضع کمی تغییر یافته است. عبدالله،
یعنی اکنون بدخشانی‌ها افراد باسواد کم دارند؟
نه، ولی اکنون سغدی‌ها در این رده بندی جای آنها رو میگیرند.
ایستو که جالب شد، از اولش گوی صاحبه این چی پژوهش است، کی گزارانیده شده است و در اساس چی سوادناکی مردم منطقه کشور معین شده است؟
باشد بچه ها، همش رو میگویم، فقط با دقت گوش کنید. در حالی که امروز جرایانی داخل شوید و طلبون با مکاتب عالی ادامه دارد، وزارت معارف تاجیکستان سطح سوادناکی جوانان منطقه های مختلف کشور را مورد ارزیابی قرار داده است. طبق نتیجه گیری اخیر نهاد، فعلا در اینجا در ولایت سوخت پیش گام بوده، در جای دوم شهر دوشنبه، در جای سوم بدخشان کوهی و چهارم و پنجم ختلان و نواحی تابه مرکز قرار دارند. عبدالصمد مولایف سرداری رئیس تحصیلاتی تا مکتبی و میانه عمومی وزارت معارف تاجیکستان ابراز داشت که این خلاصه ها از روی اشتراک طالب علم در المپیاده های فنی نظام مکتبداری فراگیری طالب علمون با تحصیل و غیره به دست آمده است. او افزود
مثلا مکتب عزیزی گفتگی در شهر اسفرا هست، در تمام دانشگاه های تاجیکستان بین اعضا و قبول میشه، دانش خوب داره، مکتبداری هست در آنجا، در چیکالوف هست مکتب پرزیدنتی، همه راتب از مکتب امروزی پرزیدنتی شهر دوشنبه لیسه پرزیدنتی هم کارگزاریش هم نظامش بهتر شده شده است.
با تاکید جناب مولایف، شهر دوشنبه با وجود اون که مرکزی تاجیکستان است و معمولا در پایتخت مخصو جمع میآیند، اما بنابر جای داشتن مشکلات زیاد نظیر فساد در مؤسسه های تعلیمی در سبقت دانش اندوزی یک زینه قفو مانده است. این هم در حالی است که طبق پژوهش های کارشناسان محلی که در همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام داده شده است، ولایت مختار کوهستانی بدخشان در چند سال پیش از جهت سوادناکی اهالی که اینجا هم سطح سوادی کلانسالون و هم سطح فراگیری مردم با تحصیل در نظر گرفته شده است، با کسب 92.2% مقام اول را اشغال نموده است. بعدن در این قطار شهری دوشنبه، ولایت های سوخت، ختلان و نویهوی توبه مرکز پای هم جا گرفتند. منیم حسنوف اقتصاددان و هم اعضای گروه پژوهشی مذکور گفت که نویهوی توبه مرکز از حساب اون که در وادی رش دخترها عمدتاً بعد سنف 9 تحصیل را دوام نمیدند، مقام آخرین را اشغال نمودند و مسببی در این پژوهش جای اول را اشغال نمودن ولایت بدخشان با خدای این تحلیلگر اساساً منطقه جایگیری و شرایط زیستی اون میباشد. منیم حسنوف در رابطه با این افزود
سما قسم زیادی اهالی که تحصیلات عالی کسبی دارد در ولایت بدخشان زیاد، اگر اونها نخوانند، تحصیل نکنند، آینده زندگی کردنشون خیلی خیلی دشوار میشود، برای اینکه در ولایت مختار کوهستان بدخشان صنعتی ترقی کرده نیست، انفراستراکتوری استحصالی ترقی نکرده، رشد نکرده.
در همین حال کارشناس فیضعلی خولوف میگوید امروز مایل جوانان با سوادندوزی نسبت به دورانی شوروی خیلی بیشتر گردیده است. با گفته او، اگر در دورانی سوویتی از یک دهه همگی 3-4 نفر جوان به مکاتب عالی داخل میشدند، امروز باشد از دهه‌ای که 1000 نفر اهالی دارد، به حساب میانه 70-80 نفر به دانشگاه‌ها برای ادامه تحصیل تلاش میکنند. بر زمین جناب خلف افزود، شماره جوانانی که در خارج کشور تحصیل میکنند نیز سال تا سال میافزاید.
هیچ تصور کرده نمیشد که مثلا از دهه‌ای ما در اندونزی میخواند. این البته یک پیشرفت ترقیات همین چیزا نشون میده.
در همین حال با اطلاع عبدالصمد مولایف، سرداری رئیس تحصیلاتی تو مکتبی و عمومی وزارت معارف، در چند سال اخیر حکومت به منظور بهتر کردن سطح دانش در مناطق مختلف کشور اقداماتی را روی دست گرفته است. اگر به تاکید مولایف کمبودی آموزگاران یکی از مشکلات در راستای دانش اندوزی در کشور تلخی شود، این سال 7000 از ختم کنندگان دانشگاه‌های آموزگاری به مناطق سفربر شدند که امکان خواهد داد تا سطح دانش در تمام جمهوری رو به بهبودی آورد. از سوی دیگر تفزیه کتاب‌های درسی نیز خوب به راه مانده شده است که در صورت رفع این مشکلات صحه معارف به تدریج رشد خواهد یافت و دانش اندوزی خوانندگان بهتر خواهد
خواهد شد.
تشکر صاحب همکاری آینده‌ساز از نتیجه‌های یک پژوهش تازه سوهای معرفی کشور گزارش می‌داد که آن دانش و سواد مردمی منطقه‌های کشور را سنجیده معین کرده است که در کجا مردمی با سواد و معلومات عالی دار زیاد و در کدام محل کمتر است.
شنونده عزیز باور دارم این موضوع برای شما هم جالب بود و اگر بعد شنیدن گزارش صاحب یگان نظر و اندیشه یا سوال و پیشنهاد دارید حتما سری کامپیوتر خود نشینید و مودمتان را روشن کنید و به این ایمیل به ما نویسید.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
ویژه گفتار جوانی رادیوی آزادی را از دوشنبه شهر و با موضوع مطالب و از حیات جوانان پی میگیریم.
آها مبارک شود زرنگیز، دیروز شوپینگ داشتی چی؟ کرته های نو؟
رحمت صاحب، دیروز یک بازار را دور زده خرید کردم و خودم را کمتر خرسند کردم.
اکنون فهمیدید که دخترها اگر از چیز ناراحت و زیغ باشند چی طور خود را خوشحال میکنند؟ بازار میروند و هر چیزی که از پیششان آمد خرید میکنند.
خیر چی زیبا و آزاده بودن چی بدی دارد عبدالله؟ بعد خودی پژوهش ها هم معین کردند که همین نمودی ظاهری و سر و لباس هم به پیشرفت کار و کریر انسان تاثیر میرساند.
راست؟ خیر زرنگیز کو در بازار و فروشگاه ها چی گپو؟ نرخ ها چی میگن؟ چرا گرانند؟ کی ارزان میشوند؟
نرخ ها واقعا این هم از سر و لباس نمود ظاهری و فکر و عقیدت وابسته است عبدالله.
خیلی هیچ چیز نفهمیدم.
میدونی در یک فروشگاه با صحبت دو جوان دختر توجه کردم، یکی به دوگانه‌اش از گرون بودن یک پویافزولی که خیلی بدیلش بوده است افسوس میخورد و دیگری به او میگفت خیر دیدی کو اگر سطر میداشتی اون رو برایت ارزان میکرده است.
عجیب
واقعا هم دخترها. من هم چند روز پیش در بازار سلطان کبیر عیناً با چنین حالت روبرو شدم. اصلا چنین حادثه ها که از کم شدن تحمل پذیری در جامعه درک میدهند زیاد شدند. برای همین من هم دو روز اخیر سری همین موضوع فکر کردم و سوال های زیادی در ذهنم پیدا شد. چرا مردم به موقع و عقیده و انتخاب یکدیگر احترام نمیگذارند؟ چرا چنین مناسبت دغلانه و چرا برخی میخواهند عقیده خود را به دیگران تحویل کنند؟
خب بعد پاسخ یافتی به این سوال ها عبدالله و چی خلاصه اومدی؟
چند روز پیش از بازار سلطان کبیر نخواستم لیفت بخرم برای خونه. از فروشنده که جوانی ریشدار بود چند بار پرسیدم که چند پول از لیفت را جواب نداد و با جورایش توبت کردن را دوام داد. بعدا دیدم که دو زنه که دیگر در اومدن به مگزین با آنها خوب معامله کرد. فروشنده با آنها لیفت را نرخش را گفت و سودا کرد. حتی با این زنها بارش را ارزان کرد. دوگر جوان با یک شیوه دغلانه گفت که انا بین باید دختر تاجیک چگونه لباس پوشد. اگر تو هم همین گونه لباس میپوشی با تو من لیست را ارزان میکردم سودا کرده ارزان فرده میدونم.
زمیره است جوان دختر 25 ساله تاجیک که از حادثه دو روز قبل با او اتفاق افتاده قصه میکند. وای در دوام صحبتش با ما افسود که در آیله مسلمان به وای رسیده است، بله تحمل شدنی اندیشه دیگران آید و طرز لباس پوشی و زندگی را قبول ندارد. اما حادثه قصه کرده زمیره مثال های برعکس نیز دارد. زنان و دخترانی که خود را به رویسری و حجاب تصور کرده نمی توانند هنگامی دریافت کار عمدتاً در مقامات دولتی با مشکل روبرو می شوند. ظرافا رحمانی یکی از مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید نفران زیاد با آنها شکایت می کنند که محض با جرم پوشش حجاب آنها نمی توانند در نهادهای دولتی تاجیکستان کار کنند.
پوشیدن لباس مذهبی یا خود سطر مجبور می سازد که آنها با این کارگاه ها با کار نیایند، چون که وقتی که ما از چند آنها پرسان شدیم آنها مثلا حد زدن که وقتی ما با صحبت برای کار می رویم اولین سوال یا پرسش همین است که شما با این لباس کار می آید یا که شما نمی توانید با این لباس در این مؤسسه یا کارخانه کار بکنید.
خانم ظرافا گفت دختران نه تنها هنگامی پیدا کردن کار در مقامات های دولتی بلکه در بازارهای مناطقی کشور هم بنابر پوشیدن حجاب موردی تبعیض قرار گرفتند. نماینده مقامات آمده به آنها تهدید کرده است که اگر رویسریش آن را نگیرند از حق سودا کردن در بازار محروم خواهند شد. در گزارش اخیر خود اوید به آزادی های مذهبی در کشورهای جهان، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا نیز ذکر کرد که در تاجیکستان زنان حجاب پوش هنگام جستجوی کار و تبعیض روبرو می شوند. مردان نیز که ریشی دراز دارند از جانب مقامات بازداشت می شوند، هرچند که قانونگذاری کشور در مورد داشتن ریش یگان محدودیت جاری نکرده است. هرچند در تاجیکستان غیر از پیروان اسلام نمایندگان دینهای دیگر از قبیل نصرانی ها و اقلیت های یهودی نیز به سر می برند، اما بحث و تنش ها اکثرا میانی به اصطلاح قشرهای دنیوی و اسلامگره ها سر می زند که هر دو خود را پیروی دینی اسلام می دانند. هر دو گروه یکدیگر را به تحمیل کردن عقیده بر سر مردم و حتی عامل از روش بازماندن جامعه کشور گناهکار می دانند. تحلیلگر امور سیاست های تاجیکستان رستم حیدروف میگوید انتقاد کشورهای غربی و آمریکا در مورد آزادی های دینی در دنیا چندان منصفانه نیست و در این کشورها نیز آزادی های دینی مردم تا جای نقص می شوند. از جناب حیدروف پرسیدیم که آیا حادثه های تحمل ناپذیری بین دو قشری به اصطلاح دنیوی ها و مذهبیان الوهیدند و یا به یک روند تبدیل می یابد؟
در تاجیکستان در مورد تحمل پذیری گپ زدن تا جای بی‌منطق است، چون که در تاجیکستان اکثریت مسلمانند، چگونه پیروان یک دین به همدیگر تحمل پذیر بودن نمی توانند. اما بعضی حالات های مناسبت خشین از جانب گروه و حرکت های نوپیدا نظیر سلفیه مشاهده می شد که پیش راهی آن را باید گرفت.
با عقیده نمایندگان نسل میانسال تاجیکستان، تحمل پذیری در زمان اتحاد شوروی به یک اصل حیات اجتماعی تبدیل یافته بود، اما کارشناسان میگویند این روند در زمان شوروی خاصیت صرف ظاهری داشته، در اصل حقوق پیروان اسلام به شدت پایمال میشد. همزمان اهل نظر بر اینند که از آن دوره تا حالا، یعنی در 20 سال استقلالیت، تنوع و رنگارنگی جامعه و تحمل کردن آدمان دارای عقیده یا سر و لباس دیگر هرچی کمتر و کمتر می شود.
تشکر عبدالله. با امید دوستی همه جوانان دنیاوی های و مذهبی ها و احترام گذاشتن به موقع و اندیشه های یک دیگر و بالا گرفتن تحمل پذیری، آینده ساز رو با مطلب های دیگر پای می گیریم.
بله، اما البته که بعد از یک آهنگ، چون باور دارم شنونده ها هم مثل من بعد شنیدن این گزارش های فکری و تحلیل کمی راحت کردن می خواهند.
دنیا با کسی نماند نمیماند، دنیا با کسی نماند نمیماند، دوست شویم که دوستی میماند، دوست شویم که دوستی میماند. امروز خوشی کنیم خدا میدانم، آینده چی میشود خدا میدانم. دنیا دنیا
ساز رو پای میگیریم. سازمان حقوق شناسان جوان امپار رو همه میشناسید ها؟
بله، همان سازمانی که همیشه برای حفظ حقوق جوانان سن دعوت به خدمت ارتش مبارزه میبرد و تلاش دارد تا در تاجیکستان هم خدمت الटरनेटیوی راه اندازی شود. در این سمت سازمان تحقیقات زیادی انجام داده و قانون شکنی ها را هم از سوی مسئولین آشکار کرده است.
انجمن حقوق شناسان جوان امپار در خوجند با نشر بیانیه‌ای از فشار و دخالت نمایندگان برخی از ساختارهای
های دولتی با فعالیت این سازمان به شدت اظهار نگرانی کرده است. این سازمان که سال 2005 تأسیس یافته است، اخیراً از سوی مقامات مسئول کشور از جمله وزارت عدلیه مورد فشار قرار گرفته و ادامه فعالیتش زیر سوال قرار داده شده است.
بله، در بیانیه‌ای که امروز 16 آگوست انجمن حقوق شناسان جوان امپارو منتشر کرده است، گفته می‌شود در راه اجرای برنامه‌های معرفتی آنها برای جوانان از سوی مقامات مانع ایجاد شده، فعالیت امپارو بدون کدام ضرورت از جانب نهادهای گوناگون مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
امپارو با کی پسند نامیده است و چرا می‌خواهند آن از فعالیت باز ماند؟ صحبت دلربا صمد و رهبر سازمان حقوق شناسان جوان امپارو را با آینده ساز می‌شنویم.
با این فشارها ما از ماه ایون سال 2012 چهاردست دادیم. وقتی که ما مکتوب آوردی همکاری با مقامات حکومت دولتی ولایت سوخت وارد نمودیم درباره گذراندن لاگرهای آموزشی برای جوانان، حکومت ولایت سوخت مکتوب ما را بررسی کرده جواب نوشتند که گذراندن این لاگرها در مرحله وزیره مفت مقصد نمی‌شمارند. یعنی این مکتوب این لاگرها برای جوانان روانه کرده شده بودند، یکی از آنها برای آن جوانانی که در اینترنت‌ها تربیت یافته شده‌اند و می‌خواستند آنها را به حیات مستقلانه تیار کنند، زیرا آنها در اینترنت ها قرار میشوند. شما با خبر که اینترنت ها یک مؤسسه های محکم هستند، یک رژیم معین دارند و آنها اکثریت طلبگانی که در اینترنت ها تحصیل میکنند آنها به حیات مستقلانه تیار نیستند. لاگر دویمی ما برای بلند برداشتنی وطن پرستی و وطن دوستی بین جوان روانه کرده شد. این لاگر پاتریوتی حربی نامیده بودیم ما. از افسوس که حکومت ولایت سوخت ما دستگیری نکرد و ما لاگرها رو نگذراندیم. پس از این به تشکیلات ما نمایندگان کمیته بیخطری تشریف آوردند و آنها زیادتر درباره فعالیت تشکیلات ما میپرسیدند، با کدام دونرها ما کار میکنیم، از کجا مبلغ گذاری فعالیت ما برامون شده. آنها گفتند که یک چند مقامات دولتی اوید فعالیت امپارو ناراضگی خود را بیان کرده استادند، برای همین آنها میخواستند که با فعالیت ما از سخنهای ما شناس شوند. بعد تشریف ما نمایندگان عدلیه تشریف آوردند، یک نفر از وزارت عدلیه، یک نفر از ریاست عدلیه ولایت سوخت. آنها تفتیشی فعالیتی آیین‌نامه‌ای ما را به جا آوردند. در آخر گفتند که آنها همه اساسا را برای برهم دادن تشکیلات ما دارند. در حقیقت تفتیش کنندگان یعنی نمایندگان مقامات عدلیه آنها یک قطار طلبات قانون را رعایت نکرده قرار خطی درباره گذراندن تفتیشات نداشتند. آنها به ما سند خطی درباره آن خطاگیها یا کمبودیهایی که تشکیلات ما دارد پیشنهاد نکردند، اما به رعایت کردن این ترتیبات و این طلبات مقامات عدلیه ریزه خود را به مقامات سودی فرستادند و این علاکه نشان میدهد که مقصد اساسی این مانعه و فشارها این برهم دادن تشکیلات ما میباشد.
تا جایی می دونیم سازمان امپارو تا امروز تحقیقات زیاده در سمت دعوت به صف قواهای مسلح انجام داده بود و در این روند قانون شکنی های رو هم آشکار کرده بود و فکر میکنید چرا میخواند فعالیت شما رو محدود کنند؟ سبب هایش اصلا چی بوده میتواند؟
در قصد تشکیلات ما این یکان تشکیلات در این مقتص جمهوری تاجیکستان میباشد که با حفظ حق دعوتسازندگان و خدمتچیان حربی فعالیت میبرد. ما در حقیقت از سال 2008 اینجانب مانیتورینگ ها گذرانیده نتیجه های آن را چاپ میکنیم، هم در وسایط اخبار عامه هم در نمود کتاب. این تشکیلات ما از متخصصان جوان میبارد تشکیل کرده شده، فعالیت را تنها جوانان میبرند. همون نتیجه ها را ما پهن کنیم، چاپ کنیم. برای همین به فکر من از سبب آنکه ما یگانه تشکیلات میباشیم که در همین سایه خدمت حربی فعالیت میبریم، ما یاد اهمیت زیاد مقامات های دولتی رو به خود جلب میکنیم. این یک مرتبه نیست که نسبت ما فشارها می آوردن، پیش از این دو مرتبه نسبت کارگران علاوهده تشکیلات فشارها آورده بودند، تحقیق هم بود، ترساندند هم و همچنین وعده داده بودند که پرونده های جنایی نسبت ما آغاز میکنند، زیرا ما فعالیت ضد سیاسی برده استادیم، فعالیت ضد خدمت حربی برده استادیم و جوانان را عاید خدمت نکردن در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تربیت می نماییم. در حقیقت مقصدی هدف اساسی تشکیلات ما این اجرا شدنی طلبات های قانون آید خدمت حربی می باشد. ما همه کم بودیم که هم از طرف دعوت شوانده هم براه مانده می شوند و هم از طرف والدین آنها از طرف مقامات های دولتی براه مانده می شوند. ما این کاس می کنیم. اینچین در تشکیلات ما یوری حقوقی به موست فعالیت می کنیم که زیاده از 2000 دعوت شوانده و از آقای آیلی آنها خدمتچین حربی از این در خدمت‌رسانی ما به موز استفاده بردند.
اگر وزارت عدلیه برای بستن سازمان شما پافشاری کند، تصمیم نهایی شما چی خواهد بود؟
در حقیقت ما یکان نیتی برهم دادن تشکلات خود نداریم. ما تا آخر برای برقرار کردن خود حقوق برای متحد شوی شهروندان، حقوق برای تشکیل کردن تشکلات های جمعیتی کیف خواهیم کرد و تا آخر میرویم.
یکی از هدف‌های اصلی شما حمایه حقوق دعوت شونده ها است، در حالی که طبعا معلوم در تاجیکستان جوانان طبعا خود آنها میگویند نه تنها در این سمت بلکه اصلا در بخش های دیگر هم حقوق هایشان نقض می شود. و چرا شما ما زمین مسئله خدمت در ارتش رو یک سمت اصلی فعالیت خود قرار دادید؟
وقتی سال 2005 ما تشکیلات خود رو از قید دعوتی گذراندیم، ما 8 نفر دانشجویان که نه فکلتی خوشناسی رو تمام کرده بودیم. در همون وقتی که ما راههای فعالیت رو برای خود انتخاب کرده میستادیم و ما شاهدی دستگیری کردن یک جوان از طرف کمیسیت حربی شدیم و بعد این ما آموختن قانونگذاری مشغول شدیم و فهمیدیم که در حقیقت کمیسیت های حربی از هنگام دعوت شهروندان به خدمت حربی یک قطار قانونها رو ویران کرد. و غیر از این شهروندان ما یگان امکانیتی مراجعتی به تشکیلات های جمعیتی که اول خصوص با همین مسئله کار میکنند ندارن، زیرا چنین تشکلات ها اون وقت نبودن. برای همین ما تصمیم گرفتیم که در همین ساحه تشکلات ما کار میکنند. در رسه اولی که ما تشکلات را فعالیت خود را آغاز کردیم، کمیسیت حربی از بالای ما خنجر میکشند که اون به مثل یک پشه میباشد که با فیل میجنگه. لیکن امروز باشد ما یوری حقوق میرسونیم، ما سروندان را خبردار میکنیم اوید حقوق آنها و این یک نتیجه مثبت در جمعیت دارد.
تشکر از دیل ربو. اما در وزارت عدلیه کشور که بسیار میخواستیم نظر و پاسخی آنها رو به این بیانیه بشنویم، از صحبت در این مورد خودداری کرده و پس از دادو گرفتی شماره های زیادی تلفن، یک مسئول شعبه ثبت سازمان ها گفت خواهشی در این باره صحبت کردن را ندارد.
خب به هر حال ما امید میبندیم که حقوق شناسان جوان اگر فعالیتشان در دایره قانون است و هیچ مشکلی ندارند، از حقوق خود حمایت کرده و فعالیتشان را در سطح جمهوری ادامه خواهند داد.
بله زرنگیز، بله حالا من میخوام از شما دخترها بپرسم که آیا خود را خوشبخت میحسابید یا نه؟
خیر، البته بدبخت نیستیم، اما اگر در قیاس با زندگی و امکانات های همسالان خارجی هم بگویم، راستی چندان خوشبخت هم نیستم.
خوشبختی من حالا جسور پسرم است عبدالله. واقعا وقتی از کار به خانه می روم و پسرچه شوخ و شیرینم را می بینم، همه مشکلات دنیا از خاطرم دور می شود و خوشبخترین آدم روی دنیا می حسابم خود رو.
خدا چی عبدالله؟ چرا با فکری خوشبختی رفتی؟
همین خبر سامونه را خوندم و به این فکر رفتم. یک پژوهش اخیر تاجیکستان را در میان 151 کشور دنیا در میان دولت های خوشبخترین شامل کرده است که یعنی با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان، مردمی توجیک خود رو خوشبخت می حسابند.
جالب است. بیاید به همین سوال پاسخهای دیگر ساکنان رو هم می شنویم. گوش می دهیم به نظر سنجی همکاری ما اکرمی عبدالقهار.
خوشبختی در عشقه؟
از پرابده ایتو سلاجنی و پرسته.
خوشبختی این برای من سلامتی هم.
روش گینی روش هست.
همید وقتت خوش باشه، اولاد ناز باشه، همین مود خوشبختی هم.
در وقتی پول نبودن و دم خوشبخت نسید، پول باشد، خوشبخت هم من خرسنده.
Ну, для меня здоровы мои дети и крыша над головой.
А со сварой не сон голова, саламат я вам. Саламат руки большой, брат, мама, чё из той стороны, всё.
Инсон и гори, одам и гори, салому алейки хуб, уж назари, аминат, вару иван.
Для меня счастье – это находиться с любимой девушкой вместе рядом. Счастье, когда у тебя семья не болеет, когда они счастливы, и ты счастлив с ними.
Ага, ну, любим, на том, да. برای روز افتان همه چی باشه، زندگی سوز باشه، خوشبخت میشه.
برای من سودنش همی خوشبختی است.
به فکر من خوشبختی این کاری خوب داشتن، اویله خوب داشتن، فرزندان خوب داشتن.
واقعا با امیدی خوشبختی و خوشروزی هر یک شما عزیزان ما اینجا ویژه گفتار آینده ساز را خاتمه میبخشیم.
از همراهیتون واقعا هم شاد و منتظریم دوستی عزیز. امیدواریم از مطلب های برنامه امروزه این گفتار خوشتون اومد و در برنامه های آینده هم ما را تنها نخواهید گذاشت.
بله حتما که با برنامه آینده ساز و دیگر مجله های رادیوی آزادی بمونید، اما البته نوشتن و زنگ زدن را هم فراموش نسازید. ما انتظار زنگ و نامه و پیشنهادهای جالب شما ایم. آینده ساز @irfrl.org آدرس مالی آینده ساز است و 224-0877 شماره تلفن ما در دوشنبه.
زنگ زنید و نویسید. خدا نگهدارتون.
زیاد کرده تر با پری رو تلق زد چون خانه ای قاب چرا یک بوس طلب کردم ندادی چرا یک بوس طلب کردم ندادی بلب قندی شیرین لفظی به این سال بلب قندی شیرین لفظی به این سال سر گل بالا دختری دیدم خشند و زیبا